میان تخیل و تفکر.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرده اول. دسفول، شهر سرفراز مقاومت در طول جنگ تحمیلی، اسطوره‌ای وصف ناشدنی از ایثار و انسانیت و ایمان را بر جای نهاد و پایگاه چهارم شکاری دسفول چون دژی محکم در برابر تعرضات هوایی دشمن بعثی مقاومت کرد. هرچند تمام آدم‌های این قصه خیالی‌اند و حتی مکان‌های واقعی رنگ و بویی از تخیل و نمایش گرفته است، اما این مجموعه ادای دینی است به تمام مردان و زنانی که در آن سالها ایستادگی را معنا کردند.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
دژپول. نویسنده فرهاد امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد حسن عشقیان، شمسی صادقی، علی زرینی، قربان نجفی، ماندانا اسلامی، محمد مجزاده، ماندانا محسنی، مینا شجاع. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت سوم.
سرکار خانم نسرین سروستانی، این ایمیل را مشترکاً من و زهره برایتان می‌فرستیم. امیدوارم دسفول به شما خوش گذشته باشد تا امروز. بخش دوم داستان شما هم رسید. سرنوشت راحله چیست؟ این سؤالی است که در خواندن داستان اهمیت دارد. داستان جذابی شده. شخصیت مردانی البته هنوز خیلی معلوم نیست. عطیه دوست خانوادگی عبید و راحله کاش میفهمید که برادرش خالد شهید شده. عبید برادر راحله که به دنبال او میگردد خیلی بی تصمیم است. آیا مقصود شما همین بود؟ راحله کجا رفته؟ چرا در پایگاه نیست؟ اینها همه سوالاتی است که ما را ترغیب به خواندن ادامه داستان میکند. پینوشت زهره سلام میرساند و اصرار میکند از سار خانم، مسئول مهمانسرایی که در آنجا اقامت دارید، هم برای من بنویسید. شخصیت جالبی دارد. با احترام، دوست و ناشر شما، نیما کریمی.
دکتر مردانی بلند قد بود، چهارشانه بود، اما به نظر می رسید لاغر شده. این رو می شد از لباسهایش فهمید که به تنش زار می زدن. عبید خوب سر تا پای دکتر را برانداز کرد، از قیافه دکتر بیخوابی میبارید. برای این جمله خوبی، از قیافه دکتر بیخوابی میبارید. چشمهایش گود رفته بود، صورتش به هم ریخته بود. عبید فکر کرد این صورت زمانی تمیزتر بوده، این لباسها تمیزتر بوده. در اتاق دکتر مردانی وقتی قفسه را باز کرد، عبید در اتاق دکتر مردانی وقتی قفسه را باز کرد، عبید کراواتی را در گوشه قفسه دید. به چه دردش می‌خورد؟ این دکتر که لهجه تهرانیش را، رفتنش، چشمای آبیش، دستای فرزش و کراواتی که گوشه قفسه دارد، همه حکایت از بی‌دردی دارند، اینجا در این بیمارستان چه کار می‌کرد؟ دکتر مردانی حتی نظامی هم نبود، اما اینجا چه کار داشت؟ عبید فکر کرد شاید یکی از آنهاییست که از قافله فراریان قبل از انقلاب جا مانده اند. اما اگر جا مانده چرا آمده اینجا؟ اصلا چرا باید یک دکتر غیر نظامی در یک بیمارستان نظامی باشد؟ دکتر مردانی نشست و یک لیوان را از فلاسک پر از آب جوش کرد، یک شیشه نسکافه از زیر میز برداشت و برای خودش مقداری زیادی ریخت. خوشبالش به عبید تعارف کرده بود، اما عبید پس زده بود و گفته بود که نمیخورد.
گفتم یک کارتون برام از بندر آوردن. اونجوری متعجب نگام نکن، هم حلاله هم پولشو دادم.
با به بقیه کاری ندارم معمولا دکتر.
برای بیخوابی بهترین چیزه. اینجا کم اتفاق میفته که آدم بخوابه.
معلومه از ظاهرتون.
تو مطمئنی نمیخوای؟
نه ممنونم، ترک کردم.
میتونم برات بریزم، چشمتو باز نگه میداره.
نه تو ترک کن، گفتم که
ترک نسکافه؟
نه نه نه، سیگار. اگه نسکافه بخورم باید سیگار میکنم بعدش. به همین خاطر نسکافه نمیخورم.
خوب خودتو نگه داشتی. خب بگو ببینم، برادر راحل خانم عابدی چی کار میکنی؟
شما خبری از راحل داری؟
من؟ نه نه، فقط ایشونو همینجوری تو بخش میشناسم. پرستار خوب و وظیفه شناسیه. خوب به کارا میرسه، خیلی زحمت میکشه.
مرخصیان شما هم زحمت میکنین؟
نه نه، این به من ربطی نداره، مربوط به کارگزینیه.
پس خبر نداره که رفته مرخصی؟
مگه رفته مرخصی؟
رفته؟ عطیه گفت رفته؟
عطیه سلیمانی گفت خواهرت رفته مرخصی؟
بیچاره عطیه. شما مگه دیدین راهلنه اینجا امروز؟
نمیدونم، گمونم دیدم. این بیخوابی باعث شده گیج بشم. چطور گفتی بیچاره عطیه؟
هیچی، بماند.
خب دیگه، خوشحال شدم آقای عابدی.
همین؟ فکر میکردم کارم داری.
کار خاصی نداشتم، گفتم چند دقیقه گپ بزنیم و نسکافهی بخوریم که البته شما میل ندارین.
دکتر شما امروز راهلن دیدی یا نه؟
گفتم که درست حواسم نیست، شاید دیدم. آره گمونم یه لحظه تو بخش دیدمش انگار.
شاید هم اشتباه میکنی نه. خب ما برم پی عطیه ببینم خبری گرفتی یا نه.
برو به سلامت، کارگزینی هم بری بد نیست، اونجا معلوم میشه مرخصی گرفته یا نه، یا اگرم گرفته کی بوده.
بهم جواب درستاوی میدن؟
الان که بسته است مرد حسابی، ساعت نزدیک 4 صبح. دوباره شروع شد. ده بلند شد، چرا نشستی؟
به یک فرودگاه شکاری، پایگاه هوایی دسفول. صداهایی که عبید شنی تا به حال نشنیده بود، صدای ضد هوایی ها که مدام شلیک میکردن و صدای بلند شدن هواپیماهای جنگنده که چند تا با هم بلند میشدن به سمت دشمن و صدای شیرجه میگهای عراقی روی محوطه پایگاه. حمله که تمام شد از پناهگاه بیرون آمدن. همه می دویدن، فقط عبید بود که آرام تر از بقیه حرکت می کرد. سرش درد می کرد، انگار نیکوتین خونش کم شده بود. مقاومت سختی می کرد عبید در مقابل هوس ها. هرچه بود خون بود، مجروح بود، همه جا به هم ریخته بود. هرچند خسارتی به بیمارستان و تأسیسات اصلی وارد نشده بود، اما از دور می شد دود آتش را دید. یک ساختمان انگار آتش گرفته بود در محوطه پایگاه. پایگاه بزرگ بود، درندشت بود، به این راحتی نمی شد دید که کجای پایگاه را زدند. عبید همراه دیگران برگشت به بیمارستان. عبید همراه دیگران برگشت به بیمارستان. آنها که زودتر از بقیه رسیده بودند داشتن به مجروحان تازه می رسیدند. دکتر مردانی به طرفی می دوید و چند دکتر دیگر هم. هیاهو زیاد بود. عبید سرش گیج می رفت. دلش هوس نیکوتین کرده بود، اما مادر راست می گفت. عادت بدی بود، باید از سرش می افتاد. فکر کرد اگر امشب را تحمل کند حتما ترک خواهد کرد. فریاد مردانی رشته افکار عبید را پاره کرد.
نجم بیا کمک کن.
با مانی؟
پس با چیم نجم؟
چی کار کنم؟
نمیتونه نفس بکشه، نگهش دار.
چی رو نگه دارم؟
میگم گردنشو نگه دار، تشنج کرده.
خب پرستار صدا کن.
میگم نگهش دار.
خیلی خوب، کجا رو نگه دارم؟
اینجا رو محکم بگیرش.
میخوایی چی کار کنی دوتون؟
ساکت باش، اینقدر حرف نزن.
میخوایی گردنش ببری؟
محکم نگشتم.
وای
تنزی،
وای.
اینا رو نگه دار رو گلوش. به هم نخوره، هنوز لازمش دارم.
دیگه چی کار کن؟
گفتم خودتون نگه دار، باید ببریمش تو اون اتاق.
نمیتونم.
هم نگه دار تنزی، برو گلوش بیورده.
بده من نگه دارم.
خوب شد اومدی پرستار.
برو
بیرون، اینجا به اندازه کافی خون هست، کسی فترش نکن. برو
بیرون.
خون دیده بود، خیلی هم دیده بود، اما این بار بیشتر از توانش بود. دم در بیمارستان حالش به هم خورد. نشست روی پله ها، عصبی شده بود. گلوی متشنج مرد مجروح هنوز زیر دستایش بود. عبید خیال کرد چقدر دیگر دوام می آورد. فکر کرد چقدر بی احساس است این دکتر مردانی. تیغ را به گلوی مرد زده بود و خون فواره زده بود بیرون. اینجور راه نفسش باز می شد. عبید دوباره حالش به هم خورد. وقتی آن صحنه پیش چشمش آمد خیال کرد دیگر نمی تواند دوام می آورد. بلند شد. فکر کرد راحله حتما به خانه برگشته. باید رفت، باید برمیگشت دسفول. اما دسفول هم حالا موشک باران بود، خون بود، جنگ بود. کجا می شود رفت؟ به یوسف فکر کرد و به خالد. خالد که رفته بود و عطیه با چه غروری از برادرش گفته بود که مثل شیر می جنگد، و خالد که انگار شهید شده بود. یوسف خبر را داده بود، شاید هم اشتباه کرده بود. هرچه بود عبید باید می رفت دنبال راحله. به او ربطی نداشت که عطیه می فهمد چه بر سر خالد آمده یا نه. به او ربطی نداشت که مسعود چه می شود و آیا به دادگاه نظامی می برندش یا نه. به او ربطی نداشت که چرا لیلا، همان پرستار بد اخما عصبی، وقتی حمله هوایی چی شد؟ وقتی بزنین یش اضافه است. خیلی بزنین سیبش کنم. به او ربط نداشت که چرا لیلا، همان پرستار بد اخما عصبی، وقت حمله هوایی بیرون بیمارستان زیر آسمان باز ایستاده بود. اینها اصلا به عبید مربوط نبود. کم آورده بود، باید برمیگشت.
لیلی بره آبو بخور.
بله.
حالت خوبه؟
نه.
بیا آبو بخور. بیا بیا.
سربازی؟
تو نمیبینی؟
ایجو
عادت میکنی ایجا ایجوریه دیگه، هر گاهی حمله هوایی میشه بعد هم همه جا خون میشه، البته خوبه پسشون بر اومدن.
یا؟
به جای پایگاه دوتاشو افتادن.
دوتا چی؟
دوتا ملق. خب دوتا مین دیگه مرد حسابی، دوتا افتادن.
یعنی دوتا میگذدن؟
یکیشون تو محوطه پایگاه افتاده، نگاه هنوز شعله میکشه. ای 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 ای.
اون ساختمون نبود؟
نه هواپیما زدن انداختنش. بچه جنوب اینجوریه دیگه مرد حسابی، با میترف حساب میشه.
بچه کجایی؟
سوزنگر.
سوزنگر چند با خدمتی؟
دیگه محصول نداره.
تو که فعلا تو پایگاه داری پست میدی اینجا، اونم دمی داره بیمارستان.
چه ربطی داره؟
ربطیشیه که حتی تو جبه هم نیستی مرد
بابا سوری. نه فرستادنو، اما هیچا که فرقی نداره، خدمت خدمت دیگه.
اسم چنه؟
شاه. بازم او بخوری؟
تو میگه میتونی سر پس او بخوری؟ نه
خودم که نمیخورم، دارم به تو او میدم مرد حسابی. بد میکنم؟
نه نه، خیلی هم کار خوبی میکنی.
ای شیشه اینکت که بابا قیامته، چطوری میبینی از پشتش؟
راست میگی
بابا،
اما آدم نبینه بهتره.
نه باید ببینی تا بفهمی دنیا چه خبره. تو اون پسره رو آورده بودی ایجا؟
کدوم پسره؟
همون فراریه.
چطور؟ تو از کجا فهمیدی فراریه؟
میبرنش فردا پس فردا که بخوان مرخصش کنن میبرنش.
کجا میبرنش؟
جایی که باید فراریه رو ببرن دیگه. می رادیو گوش نمیدی ها؟
رادیو؟ چطور؟
میگم فراریا از خدمت مشمول ماده دو نظام وظیفه.
خب ببینم حالا چی هستی ماده دو؟
نمیدونم، لابد چیز بدیه دیگه.
لابد دست درد نکنه بابت او.
ببین باز هم کاری داشتی بیا سراغ خودم. خب ازت خوشم اومده.
حتما دمت گرم.
دمت گرم.
شاهد جوان بود، عبید از دور نگاهش کرد. وقتی گفت سوسنگرد، غروری داشت ته چهرهش. همه می دانستند که بر سر سوسنگرد چه آمده. مردهای سوسنگرد، آنها که مانده بودند، کینه بعثی‌ها را بیشتر از همه به دل گرفته بودند. حق هم داشتند، شوخی نبود، مسئله ناموس و خاک بود. شاهد با آن اسلحه‌اش، با آن چهره مصمم و آرامش، با آن لحن آرامش، انگار نماد تمام سوسنگرد بود، مظلوم و سرفراز و پرغرور. عبید از شاهد وای خدای خسته شدم ولی باید تمومش کنم. عبید از شاهد دور شد و رفت توی بیمارستان. تصمیم گرفته بود برگردد دسفول. بسش بود، فقط باید مطمئن می شد که راحله هم به سمت دسفول رفته. فقط میخواست مطمئن شود که راحله زنده است. همین. حتی مهم نبود که کجا رفته. عبید حالا 5 ساعت بود که در بیمارستان بود. راحله را ندیده بود. حتما برگشته. حتما سر شب برگشته سمت دسفول. شاید با ماشین کسی رفته. ولی کی؟ با ماشین کی؟ با ماشین کی باید رفته باشه؟ عبید اینو چطور بفهمه؟ میتونه از شاهد بپرسه که نگهبانی دم در بود؟ آره آره. خب این را شاهد میدانست حتما. عبید دوباره برگشت سمت شاهد.
شاهد، آقا شاهد.
بله
میگم تو پرستاری به اسم عابدی میشناسی؟
پرستا؟ نه.
سرشو امشو کسی ای پرستارا با کسی نرم؟
سرشو امشو؟
سرشو امشو دیه.
نه نرفته. نه نه.
به کجا؟
کی؟ که کجا؟
هیچی هیچی. دمت گرد.
دمت خودت گرد.
ببینم شما برای چی مونو خواستی تو اتاقت؟
بله؟
اون موقعی که من مونو بردی تو اتاق خودت قبل حمله.
من فقط 5 دقیقه اینجا وقت دارم، شایدم کمتر. باید برگردم تو.
اوضاع آرومتر شده؟
ای همچین.
بگو منو بردی تو اتاقت که بتونن اون پسرن سوال جواب کنن، درسته؟
کدوم پسره؟
همون سربازه دیگه، مسعود فراریه.
شاید اینطوری باشه.
باید اتیانه پیدا کنم. شما ندیدیش؟
پرستار سلیمانی؟ چی کارش داری؟
شما اینقدر سیگار نکش، اصلا خوب نی.
باید بیدار بمونم.
باید از عطیه بپرسم که خواهرم کجا
رفته. پرسیدم من، برگشته دسفول.
خب پس دیگه نرسیده خونه؟
اینو دیگه نمیدونم.
خب فعلا برام پیش عطیه، اینطوری بهتره. بهتره، شاید تا حالا پرسیده باشه. اونهاش عطیه. عطیه خانم، عطیه.
چی عبید؟ چه میخوای؟
میگو وقت کردی بپرسی؟
در باره راهله؟ پرسیدم، برگشته دسپور.
کی؟
دیروسو.
خب پس چرا نرسیده خونه؟
ما کجا بدونم عبید؟
اما عطیه
نمیبینی وضع ما رو اینجا؟ چرا هی سوال میکنی؟ برو برگرد خونه، حتما اومده. تا حالا بهشون بگو که زودتر برگرده، اینجا لازمش داری.
باشه عطیه خانم.
باز چیه؟
هیچی هیچی فعلا.
پرستار اتاق عمل.
عجب شبایی داره اینجا.
عبید تصمیمش رو گرفته بود که برگردن. نه صبر کن ببینم، همین الان باید برگرده یا بعد برگرده. دسفول چی کار کنه؟ برگرده دسفول الان برگرده یا نه الان به نمیدونم. چرا یه حقوق میکنم؟
چه خاطر اینه که چه برپاز ندارم؟
یا خدا، شما اینجا چی کار میکنی ساره خانم؟
یه نیم ساعتی هست اینجا نشستم.
پس چرا من نفهمیدم؟
سی خاطر این که حسابی مشغول نوشتم بودی.
ساره خانم، این کار خوبی نیست که آدم در اتاقو بی اجازه باز کنه بیاد تو.
قانونای مسافرخونه با بقیه هتلا فرق میکنه.
اینجوری خودت مشتریاتو از دست میدی. این یعنی تجاوز به حریم خصوصی.
شما هم مگه داری؟
چیو؟
همینی که میگی.
حریم خصوصی؟
همینی که میگی. فکر میکردم شما نویسنده هستی، چیز میزان نداریم.
مگه ما آدم نیستیم؟
چرا؟ چرا خب؟ اما وقتی همه زندگیتونو میریزین رو کاغذ، دیگه این حریم
خصوصی، حریم
همینی که میگی دیگه حروف حریم چی میگنم؟ ما نمیدونم ولش کنم.
حریم خصوصی. عجب جواب جالبی بود، خصوصا برای پیرزن به سن و سال شما. ولی الان باید ازت بخوام بری بیرون تا من بتونم نوشتنم رو ادامه بدم.
اولا که پیرزن خودتی، در ثانی دیگه نوشتن نداره که، تموم شد کارت. حالا پاشو برو بفرستی ناشرت اینایی که نوشتی. زود باش.
ای بابا، عجب اشتباهی کردم اومدم تو این هتل ها.
اینجا هتل نیست که، مسافرخونه. بعدم تو خواستی یه جا خلوت باشی، از اینجا خلوت‌ترم تو دسپور پیدا میکنی؟
بله، مخصوصا با این اخلاق خوب شما.
بایی؟ مگه اخلاق ما چشه؟
این که حتی یه لحظه مهموناتونو تنها نمیذاری. شما همیشه با همه مهموناتون این کارو میکنی؟
نخیر نخیر، فقط سی مهمونای نویسندمون این کارا نمی‌کنیم.
ای بابا برای همین چی هم جواب دارین
ماشا. اونش دیگه با خودم مربوطه. جایی می‌خوری؟
بله اگه بیارین ممنون میشم.
خیلی خبران اینجا. باید بیای خودت آبدارخونه سیخو چایی بریزی.
واقعا خدمات جالبی داره این هتل.
اینجا هتل نیم، مسافرخونه است.
رفت عجب آدمی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به این آتش برس هیزم مهیا کن، مهیا تر گلستانی ما در آتش نمرود زیباتر، مهیا کن ولی خورشید محشر نیز در راه است، مهیا کن ولی عمر تو کوتاه است، کوتاه مسلمانی ز سرگیری، در این بتخانه ابراهیم باشید و سبت گیرید، به یک دریای واحد میرسند این رودها روزی، میاید از شبستان مساجد صبح پیروزی، به سوزه ای سعی باطل آخره فردا.